سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد دین در جلوگیری از ضعیف شدن مردم، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، ایام فاطمیه، سال 96، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نقطه مقابل توحید و ایمان به خدا کفر به طاغوته. نقطه مقابل ایمان و توحید و اعتقاد به خدا کفر به خدا نیست، چون اساساً در طول تاریخ ما جریان کفر به خدا به صورت قوی نداشتیم، به صورت عقلانی و کتابخانه‌ای بدون واقع بینی آدم بخواد حرف بزنه نقطه مقابل ایمان کفر به خداست. ولی واقع بینانش رو بخوایم صحبت بکنیم، و قرآن هم یک کتاب بسیار واقع بینانه است، حکایاتش و حکایاتش از آنچه که در تاریخ گذشته و توصیه های پروردگار عالم همه واقع بینانه است، مرتبط با و منطبق با واقعیت حیات بشر. لذا در قرآن کریم فرمود مسئولیت پیامبران دو چیزه که دروی یک سکه است، ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، خدا را بندگی کنید. نقطه مقابل بندگی خدا این است که شما زیر یوغ طاغوت برید، و اجتنب الطاغوت. این غلطه که در جامعه دینی ما ایمان رو جور دیگه‌ای درس میدن. از اول بنای سکولاریسم و تحریف دین و غلط تلقی کردن دین گذاشته میشه در آموزش‌های دینی ما. واقعیت تاریخ در طول تاریخ بشر این بوده، کما این که مسئله بشر در مقابل انبیا به هیچ وجه در طول تاریخ بر اساس قرآن، حالا کس دیگه حرفی میخواد در مورد تاریخ بزنه دیگه اون کس دیگه است دیگه، چقدر اعتبار داره پیش ما؟ به فرموده قرآن هیچ کدام از دشمنان انبیا خدا را انکار نکردند، هیچ یک از دشمنان انبیا نبوت را هم انکار نکردن، فقط بحثشون این بوده ملک باید نبی باشد نه انسان، چون ما نمیتوانیم زیر بار برویم. این تصریح قرآن درباره همه انبیاست و درباره آخرین پیامبر، نبوت که من مربوط است به یک انسان، این هم انکار نشده است. تنها کافرانی که در مقابل پیامبر ما ایستاده بودن، یعنی کافرانی که مقابل پیامبر ما ایستاده بودن، تنها کافرانی هستند که با نبوت انسان مشکل نداشتن. میگفتن آیا تو آن انسانی؟ و یا بحث دیگری داشتن، میگفتن بهتر است برای هر قومی یک پیامبر بیاید. من خیلی علاقه دارم دبستانی رو تأسیس کنم، یه کارهایی هم کردیم تو تهران، بعد خودم دوست دارم برم سر کلاس با دبستانی ها صحبت کنم، این کارم کردم. البته تجربه ارتباط با کودک و دبستان زیاد داشتم، چون تو فعالیت های تبلیغیمون ما همه رده های سنی رو باهاشون کار کردیم. اولین مدرسه غیر انتفاعی در قم رو هم بلافاصله سال بعد از جنگ ما با جمعی از طلبه ها تأسیس کردیم. این دغدغه‌ای نیست که من الان افتاده باشم تو فکرش، یک مسئله قدیمی است در ذهن من، ولی اخیراً دوباره فراغتی ایجاد شد ما این کار رو بکنیم. رفقای معلمای این مدرسه‌ای که اتفاقاً اکثراً برای بچه‌های شریف هم هستن، ما داریم با هم یه مقدار کار می‌کنیم، به من گفتن حالا خود شما بلدی الان با کلاس اول یا ارتباط برقرار کنی؟ گفتم که آ بریم سر کلاس. میدونید کلاس اولیا خیلی کوچولو هم دیگه، اصلا تو حال و هوای بزرگترا نیستن، اصلا این آخونده یا آخوند نیست، تلویزیونی هست یا نیست، اصلا این چی کار با ما داره، معلم کیه، ناظم کیه، اصلا اینا رو توی فضای خودشونن. و اینا منتظر بودن ببینن من با چه حرفی میتونم با این بچه ها ارتباط برقرار کنم. ما البته اونجا نظام تربیتیمون رو مبتنی بر بحثایی که این دوکی درست کردیم با هم شکل دادیم. گفتیم ما آدم مؤمن میخواییم بسازیم، پایش اینه که انسان قوی بسازیم. لذا اکثر مشتری های اون مدرسهی که ما داریم کار میکنیم غیر مذهبی هن. میدونن ما ایدئولوژی تلقین نمی کنیم. گفتم وقتی زرتشتی های تهران، ارمنی های تهران مصر بودن بچه هاشون رو تو مدرسه شما ثبت نام بکنن، مدرسه شما مدرسه اسلامیه. مدرسه اسلامی مدرسه تلقین اعتقادات نیست، مدرسه اسلامی مدرسه ایست که شخصیت قوی بار بیاره. بعد اینا دیگه یکی یکی دارن کدگذاری میکنن تو برنامه هایی که مدرسه انشالله قوی بشه. من میدونم اینا بعدها بیان تو دانشگاه شما، حتی دانشگاه شما، احساس توهین خواهند کرد به خودشون، میگن این مدرسه کرامت انسانی رو رعایت نمی کنه. چون اصلا ساختارهای اداری ما توهین آمیز نسبت به یک انسان وارسته و شریف. اونجا ما تو مدرسه تو دبستان بنا شد که باهاشون ارتباط برقرار کنیم. گفتم بچه ها یه لحظه بچه ها بر میگردن نگاه کنن، اما 30 ثانیه بهت فرصت میدن حرف حساب بزنی باید ادامه بدن، نه بازی خودشون مشغول باشن. پسر بچه های کلاس اولی، بچه ها کی دوست داره قوی بشه، زورش زیاد بشه؟ آقا ما، آقا ما، آقا ما. نیم ساعت بایستیم با هم گپ زدیم. تو چرا میخوای قوی بشی؟ قوی مثل کی بشی؟ این چقدر ساده است. وقت ما تو اتاق فکر این مدرسه ساعتها و روزها با هم بحث میکردیم که دنبال خوب شدن بچه ها نباشید، دنبال قوی شدن بچه ها باشید. دو روز قبل دوستانی که بحث و پیگیری میکردن در جریان هستن دیگه، الان من دارم چی میگم. اون چیزی که قرآن مسئلشه اینه، میگه ایمان به خدا داشته باش، ضعیف نشو. هر کی اینو نمیفهمه دینو نفهمیده، هر کی یه جور دیگه دین رو آموزش میده غلط داره دینو آموزش میده. آقا اینو آدم به چه زبونی بگه؟ آدم از خودش که من در آوری نباید در بیاره اصول دین چند تاست. یه آیه قرآنی، یه روایتی باید پای حرفت باشه. به خدا آثار مخرب داره تو ذهن بچه رو پر کنی از مسائل مربوط به اثبات خدا و اثبات وحدانیت پروردگار، و بعد بچه ذهنش اینجوری بشه که مشکل انبیا این بوده بعضیا اعتقاد به خدا نداشتن، و مشکل انبیا این بوده بعضی ها خدا را دوتا میپنداشتن. اونا هم که به تسلیس معتقدن اون دوتای دیگر را آویزون خدا میکنن، نه این که بگن واقعا خدا ستاست. مشکل انبیا این نبوده، چرا خارج از قرآن حرف میزنی؟ قرآن میفرماید هر پیغمبری رو فرستادیم گفتن خدا چرا ملک نفرستاد؟ شما از نبوت شروع کنی رفتی 2000 سال قبل، نه 2000 سال قبل، زمان حضرت عیسی مسیح هم مشکل این نبود. زمان حضرت موسی آخرین باری بود که شنیده شد دنبال پیامبری از جنس ملک میگردن. آخه تو چرا داری آموزش دینی میدی مربوط به 5000 سال پیش؟ بعدم این بچه ما میاد مؤمن میشه به خدا، فکر میکنه تخم دوزرده کرده. آخه تو نمیتونستی خدا رو انکار بکنی؟ آخه چجوری میخوای انکار بکنی؟ بعدم هی برای خودش ستاره ثبت میکنه، هی مامانش هم میگه بچه من بچه مؤمنیه. امروز میخوام آیه قرآن براتون بخونم. یک کمی بازم رفتیم عقبتر، داریم بحث رو تکرار میکنیم. ما جهاد کبیر شنیدید در قرآن کریم، سوره فرقان، فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. پیامبر من، این جهاد، جهاد با اسلحه نیست، جهاد نرمه، تو مکه است، هنوز درگیری ها تو مدینه شروع نشده. فلا تطع الکافرین، از کافران اطاعت نکن. و جاهدهم بهی جهادن کبیرا، و با این اطاعت نکردن یا با این قرآن با اونها جهاد کن. چه جهاد بزرگی، جهاد کبیر. وقت جهاد اکبر نسبت به جهاد اصغر اکبره، جهاد کبیر چیه؟ پراید نسبت به یه موتور بزرگتره، ولی ماشین بزرگ که نیست، ماشین بزرگ تریلیه. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. حالا این منظورش چیه؟ بفرمایید. کافران چی میگفتن که پیغمبر باید، من میخوام اینم چند واحد شما معارف پاس کردید؟ ببخشید داریم صحبت میکنیم دیگه. کافرات چی میگفتن که فرمود پیامبر اطاعت نکن از کافران؟ نکنه شما به ذهنتون میاد، شما که بچه ساده ای نیستید این چیزا به ذهنتون بیاد. حتما کافران میگفتن بیا یه پیمانه با ما عرق بزن، بزن روشن شی. اینا زمان قبل از نبوت هم یه همچی چرت و پرتایی جرات نمیکنن به پیغمبر بگن. نکنه فکر میکنید که، نه شما اینجوری فکر نمیکنید، بعید از شأن و شخصیت و سطح فکر شما. حتما به پیامبر میگفتن بیا بت‌های ما را بپرست. یک انسانی که 40 سال عبادت بدون بت‌پرستی داشته، حالا تازه بیان بگن بعد از پیامبری که بیدن حالا تو برگرد به چی؟ مثلا چی میگفتن که فرمود پیامبر اطاعت نکن از کافران؟ کافران چی میگفتن؟ خب ما جهاد کبیر رو ندونیم، بعد چی رو میدونیم مثلا از اسلام؟ بنده بیاید، وقت نیست خدا شاهده، بیاید براتون ثابت کنم اکثر درس های معارف دینی مال زمان حضرت نوحه. من نمیدونم اصلا اونجا هم یه همچی مشکلاتی بوده یا نبوده. یعنی همینجوری بر اساس بررسی های خودم، همینجوری یعنی بی مطالعه، یعنی نمیتونم صفحه بگم، 2% آموزش های شما مربوط به زمان حضرت نوحه، بقیهش اصلا مال بشریت نیست. همون 2%ی که بحث ولایت هست تو کتاباتون، مشکل مخاطبان حضرت نوح که اولین پیامبر است که در قرآن مشکل پیدا کرده بود، یه قبل از اون پیامبری داستانش گفته نشده است، گفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد به شما رئیس بشه. بحث نبوت نیست و زورشون میومد از ریاست نوح. اون جایی که ما میایم ولایت رو ثابت بکنیم، تازه مسائل حضرت نوح شروع شده.
حالا شما بگید مسئله پیغمبر اسلام چی بوده؟ یه نفر تو جمع ما بفرماید بالاخره این کافران به پیغمبر چی میگفتن که فرمود فلا توت الکافرین؟ نبود؟ چی؟ نه نه، اینا فرمودن برادرمون که بهشون به کافران به پیامبر میگفتن بیا زیر چتر ما مثلا. اینا که چرت و پرتایی که خدا بهش اعتنا نمیکنه که، و پیغمبرم که اصلا پر واضحه که اونا رو گوش نمیده. یه چیز دیگه میگفتن. چی؟ مثلا میگفتن سر طولاک خودت باشه. نه نمیگفتن اینا رو. سطح کافرهای زمان پیغمبر قبل پایین نبوده هم چرت و پرتایی بگم. رفقا یه چیزی رو از من قبول کنید، بذارید من رد شم از این قسمت بحث. والله قسمت‌های بعدی بحث هم قسمت‌های خوبیه انشاءالله. قبول کنید ما سبک آموزش و تبلیغ دینمون درست نیست. قبول میکنید از من؟ با همین یه دونه دلیل امروزا، بحث‌های روزهای قبل کاری ندارم، که الان گل سرسبد جامعه ما از نظر ایمان، از نظر هوشمندی، از نظر هر جهت، این درگیری پیامبر با کافران نمیدونه سر چی بوده. میفرماد فلا توت الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. کافران چی میگفتن؟ کافران میگفتن ما نه با خدا مشکل داریم، نه با نبوت و نه با اینکه تو پیامبر باشی. این کافرانی که در سوره فرقان آیه 25 خدا میفرماد و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، حرفشون این بود، میگن شما که شایسته ای برای پیامبر، اصلا پیامبری شما هم درست. ولی ببین یا رسول الله، هر قومی برای خودش یه پیغمبر داشته باشه دیگه اختلاف پدید نمیاد، چون قوم ها نسبت به همدیگه یه تعصبی دارن، اینجوری قومای دیگه نمیرن زیر بار یه پیغمبری که مال یه قوم دیگه است. بعد پیشنهاد میدادن مثلا طائف فلانی باشه، شما مال قریش باش، فلان قومم فلانی باشه، چه اشکال داره؟ اینقدر سطح دعوا بالا بوده و ما یه جوری القا کردیم به بچه‌هامون که مثلا بچه‌هامون فکر می‌کنن این بت پرستا که بتو گذاشتن تو خانه کعبه، فکر می‌کردن بت خداست. بابا کی بود فکر می‌کرده بت خداست؟ پس چرا گذاشتن تو خانه کعبه؟ پس چرا به مقام ابراهیم دارن احترام می‌گذارن؟ پس چرا دارن جای سعی هاجر رو میدوئن؟ بابا اینا معتقد بودن به سلسله انبیا، منتظران آخرین پیامبر بودن، اینقدر ضایع نکنید اونا رو. جهاد کبیر با چه سخنیست؟ این که میگه آقا ما با خدا که اصلا مشکل نداریم، اون که هیچ، با نبوت هم معلومه که مشکل نداریم، پس ما چرا داریم مقام ابراهیم و گرامی میداریم؟ با نبوت انسان هم مشکل نداریم، با نبوت شما هم مشکل نداریم، ولی هر قومی یه پیغمبر داشته باشه این بهتر نیست؟ تو برو اینو به خدا بگو بیار. آیه قبلیشو بخونید، درگیری سطحش اینه. زیاد اصراری نداشتید برای اینکه بپذیرید حرف بنده رو، که من میگم آموزش‌های دینی ما اساساً آموزش‌های دینی درستی نیستن. حالا یه پیشنهاد بدم، یه پیشنهاد پژوهشی. آموزش‌های دینی 40 سال بعد از انقلاب لابد باید با آموزش‌های دینی 10 سال بعد از انقلاب فرق بکنه دیگه. خب یه پیشرفتی حاصل شد بعد شده باشه در علم دینی، چون فهم عمیق‌تر میشه، بالاخره مسائل متفاوت میشه. حالا 40 سال تغییر نکنه، آموزش‌های دینی ما باید با آموزش‌های دینی 400 سال پیش یه فرقی بکنه دیگه، دیگه انصاف بده. اون زمان تواقیت مسلط بودن، خرخره کسی رو که بخواد حرف حق بزنه می‌جویدن، پیدا میکردن میکشتن. وقت تو هنوز داری آموزش های دینی میدی که اون زمان تواقید میگفتن چی داری میگی؟ اینو میگی اشکال نداره بگو. خب معلومه اون قسمت های حساس نسبت به تواقید نبوده اون زمان، همون رو داره میگه الان. زمان شاه عزاداری امام موسی بن جعفر علیه السلام ممنوع بود تو تهران، میگفتن امام صادق عزاداری کن، امام سجاد عزاداری کن، امام حسین عزاداری کن، امام موسی بن جعفر حق نداری. آقای کافی رفت بالا منبر گفت آی امام موسی بن جعفر که 14 سال زندان بودیم، ما هم ای خدا یه زندانی 14 ساله داریم کشتنش هفته بعد. چون میگم موسی بن جعفر میگی اشاره داری میکنی به امام که 14 سال تبعید تو عراق. خب معلومه این حاکمیت های 1000 ساله تواقیت اجازه نمیدن تو بخش طاغوت رو در دین برجسته کنی. تو کتابای قدیمی ها علما میذاشتن میکشتنشون. ولی من دارم به شما آیه قرآن میخونم. پیام پیامبران اینه ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، عبادت کنید خدا رو، اجتناب کنید از طاغوت. دوستان دقت کنن، از این مقدمه که بگذریم بحث ما اینه امروز اجتناب از طاغوت در داخل جمهوری اسلامی معنا و مصداقش چیه. ما اینجوری داریم بحث رو ادامه میدیم، ما نمیخوایم پاس داشته انقلاب 40 سال پیش رو داشته باشیم بگیم آفرین بر ما علیه طاغوت قیام کردیم و از تسلیم سلطه طلبها نشدیم، حالا طواغیت کوچولویی که خود ما هستیم اینو چیکار باید بکنیم؟ هر دقیقه یک کسی یه گوشه دم در میاره. ساختارهامون طاغوت پروره و ضعیف تولید میکنه و ضعیف کشه، اینا رو باید چیکار کنیم؟ طاغوت ادامه داره. این ثمره بحث ما اینجاست. این همه من تا الان چک و چونه میزدم برای اینه که اصل طاغوت و استضعاف رو شما برجسته بدونید. ایمان به خدا، عبودیت خدا، مقابلش دیروز عرض کردم ایمان به طاغوت، عبد طاغوت هست که وقتی شما ایمان به خدا بیاری لازمه لاینفکش اجتناب از طاغوته. اینجوری از اولش باید اینجوری شروع کنی. بچه رو باید از 3 سالگی ذکر لا اله الا الله بهش یاد بدی. لا اله الا الله بحث نظری کلامی محض نیست. بابا دیگه امام رضا علیه السلام فداش بشه که اومدن ایران یه سخنرانی 2 دقیقه‌ای کردن. حالا 2 دقیقه تازه من دارم کشش میدم، اسلو موشن میخوام پخشش بکنم میشه 2 دقیقه. یه سخنی 1 دقیقه‌ای کردن، 30 ثانیه‌اش این بود کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. 30 ثانیه شد. 30 ثانیه دومش این بود به شروطها و انا من شروطها. من شرط لا اله الا الله. ما جدا میکنیم اینا رو از هم دیگه، میگیم مسئله توحید مسئله اعتقادی نظریه، ولی مسئله توحید تو قرآن اینجوری نیست. بار اجتماعی مسئله توحید فوق‌العاده بالاست و الا ولایت مهم نبود، معلم بودن امامان مهم میشد. آقا پیامبران امامان شما معلم اعتقادات مردمید. بابا خدا اینجوری نگفت، خالی نبندیم، آخه حدی داره. فرمود پیامبران ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر اینکه فرمانده باید باشد و آیات فراوان دیگر. خب طاغوت چیکار میکنه؟ یه مقدمه دوباره من تکرار کردم ببخشید. طاغوت چیکار میکنه؟ طاغوت یعنی کسانی که فرصت پیدا میکنن قدرت پیدا کنن سلطه پیدا میکنن بر دیگران، دیگران رو ضعیف میکنن. من میخوام در قرآن کریم مفهوم طاغوت و استضعاف رو شما یه چند تا آیش رو با من بیاد مرور بفرمایید. ببینید، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم. فرعون علا فی الارض، یعنی علا یه عبارتی نزدیک به همون مترادف همون طاغوت، گنده شد. بعد اهلش رو، مردمش رو پاره پاره کرد، چند قسمت کرد. میدونید دیگه، اصلا تواقیت حیاتشون به پاره پاره کردن مردمه، درسته؟ حالا این بماند، یه بحث خیلی مفصلی داره، شاید هم یه بار یه جایی از من شنیده باشید، نمیدونم. تنها دفعه‌ای که پیغمبر با مردم قهر کرد کی بود؟ نزدیک 24 ساعت همه قهر و غضب پیغمبر رو دیدن. حتما اینم نمیدونید. تاریخ اسلام دو واحد پاس کردی، این یه لحظه بوده، یه هر روز که نبوده که. جنگ که نیست بگی آقا جنگ زیاد بوده من یادم نمونده. یه بار با مردم خودش قهر کرد. آقا پیغمبر اکرم کی قهر کرد با مردم؟ لا اله الا الله. اگه شما گذاشتید بحث ما جلو بره، به خاطر این واقعه یه سوره نازل شده، نشد؟ به خاطر این واقعه اون سوره‌ای که نازل شده هر هفته تو نماز جمعه امام جمعه ها باید بخونن اون سوره رو. پنج تا گردو در دامن من هست، اگر بگید چند تا گردو الان من در دامنم هست و چیه که گرده، من هر پنج تا گردو رو به شما میدم. سوره منافقون نازل شد. سر چه حادثه ای؟ یه نفر از اصحاب پیغمبر تو لشکر با یکی دیگه دعوا شد، دو قطبی کرد جامعه مدینه رو. گفت ما مهاجریم، ما انصاریم، با مهاجرین باید در بیافتیم، برگشتیم مدینه مهاجرین رو بیرون میکنیم. جامعه رو دو قطبی کرد پیغمبر، ناراحت شد، چه غضبی که بماند. حالا دیگه بقیه داستانش رو برید بخونید. شیعه و سنی هم بر این داستان اتفاق دارن و حرفاشون دقیقا این هم دیگه است. سر سوره منافقین شیعه و سنی هیچ اختلافی ندارن. اصلا هر کی میل به طاغوت پیدا میکنه، یکمی طاغوتی میشه، اصلا میدونین کسی بخواد زور پیدا کنه باید زیر دستیاش پراکنده بشن از هم. میفرماد و جعل اهلها شیعا، اینا رو قسمت قسمت کرد. بله خب نکنه که نمیتونه حکومت کنه. بعد بعضی هاشون هم شروع کرد ضعیف کردن. یستضعف طائفتن، یک طائفه ای رو ضعیف کرد. ببینید یه جای دیگه هم فرموده بود که اذهب الی فرعون انه طغا، برو به سمت فرعون که فرعون طغیان کرد. به پیامبر ما چی فرمود خدا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. دو تا آیه بعدش فرمود کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. پیامبران برای طغیان میان، زمینه روانشناختی طغیان رو هم فرمود. فرمود کلا، کلا یعنی اینه دیگه، نمیشه کاریش کرد، متاسفانه همیشه اینجوریه، تا انسان مستقنی میشه طغیان میکنه. یعنی پیغمبر تو مسئله طغیانه، موسی تو مسئله طغیانه. طغیان چی کار میکنه؟ مقابل خودش ضعیف درست میکنه. حالا این ضعفا چقدر نزد خدا منفورن، این ضعفا که ضعفو میپذیرن. بذارید آیات باور نکردنی قرآن رو بخونم براتون. اینو دیدید؟ این آیه کریمه رو، سوره قصص آیه 4، آیه بعدیشو براتون بخونم تا ببینید این آیه بعدی براتون آشنا میادا. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. این که متوجه شدید، بعد آیه بعدی و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ولی ما اراده کردیم در نهایت مستضعفین رو وارث زمین کنیم. یعنی چی؟ مستضعفین قوی بشن و نجعلهم ائمه. خب مصداق اتم و اکمل مستضعفین که بهشون ظلم شده اینا رو ضعیف کردن اولیای خدا هستن، ولی اونا مصداق اتم و اکمل هستن. آخر الزمان چه زمانیه؟ زمانیه که همه مستضعفین به قدرت میرسن، ضعف از بین میرود. ما الان تو جمهوری اسلامی دنبال این هستیم که ببینیم مردم چجوری باید قوی بشن تا ریشه فساد کنده بشه. ریشه فساد با دولت خوب کنده نمیشه و مردم ضعیف. دولت خوبم بشه مردم ضعیف باشن، باز فساد پیش میاد، همون دولت خوبه خراب میشه. تعارف که نداریم، ساختار باید یه جوری باشه یه کاری بکنه مردم قوی بشن. اینا کسانی هستن که مستضعفای خوبن، یعنی خودشون ضعف رو نپذیرفتن، اونا بهشون زور گفتن. مستضعفای بد رو نگاه بکنید. میفرماید که و برزو لله جمیعا، روز قیامت همه مردم رو میارن. سوره حضرت ابراهیم علیه السلام، همه رو روز قیامت میارن در خونه خدا. فقال الضعفا، ضعفا چی میگن؟ این اصطلاحات قرآنیه ها، شما که میدونید قرآن سخن حکیمانه خداست دیگه، اصلا خدا حکیم بوده و اینا که دیگه در جهان هستید دیگه. یه وقت فکر نکنید اون زمان امکانات نبود از این کلمات مجبور بودن استفاده کنه. حتی خدا اصلا آدم حکیم رو خلق میکنه، حکمت رو عنایت میکنه، خودش حکیم نباشه که دیگه خیلی ناجوره که ما اینجوری تصور کنیم. و برزو لله جمیعا فقال الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. ما چی بودیم؟ ما دنبال شما بودیم. فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء؟ حالا شما میتونید یک کمی از عذاب ما رو وردارید؟ ما ضعیف بودیم، شما زور میگفتید، خب یک کمی عذاب ما الان وردارید شما. اونا میگن نه، ما نمیتونیم از عذاب شما چیزی رو کم بکنیم، با هم میریم جهنم. یه جای دیگه تو قرآن داره، ببینم میرسیم به مثلا اینجا یه نمونه دیگه. یقول للذین استضعفوا، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا. مستضعفین به مستکبرین روز قیامت میگن بابا لولا انتم لکننا مؤمنین، فلان فلان شده، اگه شما نبودیم ما الان مؤمن بودیم. دعواها رو ببین، اینا خدا رو برای خدا برای چی داره قصه قیامت رو به ما داره میگه؟ برای اینکه بگه اینا به شما ربطی نداره، مسائل قیامته. ای به ما ربط نداره چرا گفت؟ قصه داره میگه برای ما. در یه آیه دیگه قرآن قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى. مستکبرین برمیگردن به مستضعفین چی میگن روز قیامت؟ میگن ما واقعا شما رو مانع شدیم؟ شما اگه میخواستید میرفتید آدم میشدید، ما چه مانعی شدیم؟ و خدا به اینا حق میده. در یک جای دیگری از قرآن که قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل الى اخر، که چرا شما با ما این کارو کردید تو دنیا. در سوره غافر دوباره گفتگوهای بین مستضعفین بد و ضعفای بد و مستکبران و از یحتاجون فی النار، تو جهنم صحبت میکنه. اونا مال گفتگوهای سرای محشر بود، جهنم هم اینا ول نمیکنن مذاکراتشون رو با هم دیگه. حتی اینا میدونید مذاکرات همش با فحش تو همه، منتها خدا فحشاشو سانسور میکنه. یه جای دیگه همه توضیح دادن اینا اینقدر به هم فحش میدن که حد نداره. و از یتحاجون فی النار فیقول الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. دوباره همون حرفو میزنن، یک کمی از عذاب ما رو شما وردارید بچشید. چرا اینا به اینا میگن؟ چون در جای دیگری دوباره داره که حالا دیگه آیات واقعا زیاده، من اگر بخوام بخونم، من اون آیه ای رو میخوام که خیلی عجیبه. اون آیه که برمیگردن به خدا میگن که خدایا اینا مستکبر بودن، اینا رو لاغر دو برابر عذاب کن، ما که تو دنیا از اینا خوردیم، سرباز بیجیر مواجب اینا بودیم، زورشونو که به ما گفتن، کیفشونو که کردن، ما بدبخت بودیم، حالا الان اینا با ما میان تو جهنم تو یه جا، اینا رو لاغر دو برابر عذاب کن، ما یه کمی تو جهنم جگرمون خنک بشه. خدا میفرمه من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم، چون شما موجب شدید اینا اینقدر فاسد بشن. این هم روی کرده دین ما. من اگه بخوام همینا رو توضیح بدم، میدونید وقت گرفته میشه، به بقیه آیات نمیرسیم. بعد به مستضعفین خوب میفرماد یادتون بیارید یه زمانی ضعیف بودید، من چجوری شما رو کمک کردم و الی آخر. در مورد طاغوت ها، طاغوتیان، آیات دیگری هست که من اجازه بدید این رو نخونم، فقط یه آیه‌ای که دیروز وعده کرده بودم بخونم. دو تا مضمونم یادتون باشه، بدهی بنده به شما برای مطالعه شما. بعضی دوباره دیروزم وقت نشد، آخر جلسه بود، بعضی ها مؤمنه به طاغوتن. این یعنی چی؟ ایمان به طاغوت آوردن یعنی چی؟ ایمان به طاغوت شما بگید معناش یعنی چی؟ منو کمک کن. عبد طاغوتن من میفهمم، برده شده تبعیت میکنه. مؤمنه به طاغوت یعنی چی؟ بعد میفرماد شما باید کافر به طاغوت بشید، شما باید کافر به طاغوت بشید. کافر به طاغوت یعنی چی؟ مؤمنه به طاغوت یعنی چی؟ مؤمنه به طاغوت من براتون ترجمه کنم. مؤمنه به طاغوت میگه راه دیگه ای برای زندگی کردن نیست، خاک بر سرت که تو ایمان آوردی به طاغوت. مؤمنه به طاغوت نه دم داره، نه سم داره، نه چشماش چارتاست، نه گوشاش درازه، نه دندونای نیش دو متری داره، نه زبونش زهر داره، هیچ این خصوصیاتو نداره. مؤمنه به طاغوت نماز میخونه، روزه میگیره، عین شما، فقط میدونید باورش اینه، جز این نمیشه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله یعنی چی؟ آیت الکرسی، من یه بار تو حرم امام، یک سال بعد از رحلت حضرت امام بود فکر کنم، یه سخن پراکنی داشتم، گفتن این طلبه رو بذارید یه صحبت بکنه، تشویق بشه اینا. خیلی از امام مدد گرفتم، امام میخوام یه حرفی رو بزنم تو خوشت بیاد، تو الان این انقلاب رو برای ما به ارث گذاشتی، تو مفسر قرآنی، تو فقیهی، تو استاد ما هستی، تو تایید کنی این حرفو. خیلی توسل تو دلم پیدا کردم. بعد حالا شاید جواب اون بوده که این بحث بر زبان ما جاری شد. اینو من یادگاری حرم امام میدونم. شایدم حرف بی خودی بوده من زدم. حالا من این توسل پیدا کردم دلیل نمیشه برای شما، از باب ذوق و علاقه گفتم. گفتم اگر قرآن، دیدید کتابا رو یه متنی پشت سرش مینویسن، کتابا یه متن تو پاراگرافی از متن کتاب 200 صفحه است، 300 صفحه است، من میذارم. بعد گفتم اگر بخوان قرآن رو دو تا آیش و سه تا آیش و نمونه پشت جلد قرآن بزنن، آیت الکرسیه. علما هم بودن، گفتم اگه کسی پیشنهاد دیگه داره بده. بر اساس روایات یه جوری آیت الکرسی اهمیت داره، عظمت داره، که شاید بشه این حرفو زد. اون وقت اونجا میفهمد تو باید کفر به طاغوت پیدا کنی. کفر به طاغوت یعنی چی؟ ما میتونیم بدون طاغوت زندگی کنیم. ضعفای منفور کیان؟ باور میکنن طاغوتو. دوستان من معطلتون نکنم، غرب زدگی ایمان به طاغوته. وقتی آدم امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، کفر به طاغوت داشت. تعبیر امام این بود غلطی نمیتونه بکنه، ایشون کفر به طاغوت داره. مسئله قرآن هم اینه، مسئله قرآن که اعتقادی نیست. غرب زدگی حق مرکزش چیه؟ غرب زدگی این نیستش که بگی خیابوناش اسفالتش قشنگه، خب تو هم با اسفالت خیابوناتو بذار قشنگ کن. این مال تکنولوژیه، کسی به این نمیگه غرب زدگی. غرب زدگی یعنی هیمنه غرب رو بپذیری، یعنی ایمان به طاغوت. بابا این اصطلاح قرآنیه. به خدا اگر آموزش دین داده شده باشه و آیت الکرسی یاد نداده شده باشه و کفر به طاغوت معنا نشده باشه، ایمان به طاغوت معنا نشده باشه، اون دین نیست، اون یه چیز دیگه است، دین تعریف شده است. تو چرا پذیرفتی اون قدرت داره؟ دانشجوهای عزیز، از اینجا رفتید برید تو کتابخونه ها سرچ کنید، بالا پایین کنید، این اصطلاح خداست در قرآن. ایمان به طاغوت یعنی چی؟ یعنی چی؟ میفرماید بعضیا ایمان آوردن به طاغوت. کفر به طاغوت معناش یعنی چی؟ یعنی کافر بشی به قدرت او. تو قدرتی نداری، تو چیزی نیستی، برو کنار. قسمت آخر صحبت، ما باید چجوری جامعه رو اداره کنیم؟ باید یک کاری کنیم مردممون همه قوی بشن. دبستان اجازه بدید، تو دبستان باید چیکار کنیم؟ بچه همون قوی بار بیان، ضعیف بار نیان. ان الله یبغض المؤمن الضعیف، خدا بدش میاد از مؤمن ضعیف، غضب میکنه، بغض داره. بغض میدونی یعنی چی؟ بغض یه جور کینه است، نفرت انگار داره از مؤمن ضعیف. مؤمن ضعیف جلوه هاش چیه؟ چند روز پیش براتون گفتم یکی از جلوه هاش اینه که تو زندگی کارمندی رو از زندگی کارآفرینی بیشتر دوست داشته باشی. تو آدم ضعیفی هستی، تو طاغوت درست میکنی. توی مسجدی رفتم، گفتم قصتشو یا نه دیگه، روز اول فکر کنم گفتم، گفتم مردم که شما اینجا نشستید، شما همه تون پول تو بانک دارید. بعد به چهره های نگاه کرد، پول گذاشید تو بانک برای مزارب سر ماه میگیرید، سن هم خیلی هاشون بالا بود. دیدم چشما هیچ کدوم انکار نکرد، چشما همه تایید میکرد، درسته؟ گفتم پولاتون رو چرا میذارید تو بانک؟ بعد انتظار دارید تکاثر ثروت یه جایی صورت گرفت فساد پیش نیاد؟ کمی واقع بین باش. بعد اسلام چی گفته؟ یه پیر مردی اومد پیش امام صادق، گفت من دیگه پیر شدم، میخوام تجارت رو رها کنم، پولم رو دادم باش کار کنن، این چهار روز آخر عمرم رو عبادت کنم. امام صادق فرمود اگر تجارت رو رها بکنی عقلت کم میشه. شما همه تون که پول گذاشتید تو بانک عقلتون کم میشه. دین اینه که پولتو برداری خودت کار کنی. خب خودت چی کار کنی؟ گفتم مسجد مگه نیست اینجا؟ مگه با هم آشنا نیستید؟ این آقای امام جماعت بیفته یه معتمدین رو به هم به شما معرفی کنه، یه تعاونی بزنید. سرانگشتی حساب کردم چقدر نقد پول تو بانک دارن. جالب بود میخندیدن، انگار درست میگفتم. بعد میگفتم این الان جمع بشه باور کنید پول یه کارخونه هست. دو سه تا کارخونه پیشنهاد دادم. گفتم الان یه کارخونه هست صادرات یه نوع روغنی داره که این فقط اومده تو ایران، ظرفیت 2000 تا داره، 5000 تا داره، 2000 تاشو داره استفاده میکنه. سرمایه گذاری کنید سودشو میبرید، کشورهای خلیج فارس دارن ازش خرید میکنن. یه دونه روغن سازی دیگه هست، یکی از دانشجوهای تهران تو یزد راه انداخته. مثلا هر مثالی که خودتون بلدید، من نمیخواستم کار را بندازم، بعد گفتم این آقای امام جماعت هم میدونید پیش نماز که نیست، امام جماعت رئیس گروهه، جلو بیفته. اول کسی که گفت نه و صریحا گفت و شجاعت دوشو داشت خود امام جماعت، گفت آقا تو رو خدا ما رو دردسر ننداز، میافتیم تو مسائل مالی. این دینه. بعد 22 بهمن میخواد بره شعار بده، چی میخواد بگه؟ نصف انقلاب پیروز است، نصف انقلاب رو قبول داریم، نصف انقلاب رو خدا نگه دار تا قیام امام زمان. نصف انقلاب خیلی جالب بود، این همه شهید براش دادیم، ولی برای بقیهش آقا تو رو خدا ما رو دردسر ننداز. چرا طاغوت اینجوری باید بشه؟ طاغوت درست میکنی، مردم باید قوی بشن، کار باید دست مردم بیفته. مردم بخوان قوی بشن باید دور هم جمع بشن. شما خودتون بخواید قوی بشید باید، ما تو اون دبستانی که زدیم بچه ها باید از سال اول تجارت کنن، باید تجارت کنن، باید کشاورزی کنن. بهشون گفتم بچه 14 سالگی از مدرسه شما خواست 6 سال درس خوند اینجا، 7 سال درس خوند اومد بیرون، بگن یه آدم پخته است. و دارن بچه ها اینجوری میشن. من فکر میکنم بچه های دبستان ما از بسیاری از بالاخره، من 25 سال تو دانشگاه هم، اصلا اصل جلساتم تو دانشگاه هست. بچه دبستانی هایی که قوی بار بیان از دانشجوهایی که کار نکردن رو قدرت کسب مال، تولید ثروت و و و و قوی ترن. وقت به شما میان درس اخلاق میدن. درس اخلاق چی عزیز من؟ حالا منو اون روی بدم رو بالا نیارید، خواهش میکنم. هر چی دلم میخواد بگم به بچه مثبتهایی که اصلا چرا از خودم حرف بزنم؟ رسول خدا این روایت رو یه بار مقام معظم رهبری خطاب به همین دولت توی جلسه هیئت دولت در یک تابستونی شاید 3 سال پیش فرمودم. آها، این روایت رو قسمت آخرش رو نفرمودن. منم یکی دو سه مرتبه بالا منبر این روایت رو گفته بودم، ولی منم جرئت نمی‌کردم قسمت آخرش رو بگم. الان جلسه خصوصی این روایت 2 قسمت داره، قسمت دومش رو به شما هم میگم. میفرمودن که رسول خدا یه جوانی رو میدیدن مؤمن بود، ازشون خوشش میومد. وقتی یه جوانی رو میدیدن مؤمنه، ازش خوشش میومد، مثلا مثل شما بلا تشبیه، بلا تشبیه خاطر بقیه قصه ها، ولی شما هم مؤمنید که آدم خوشش میاد شما رو میبینه. چه جوانای گل، اومده نماز، هیچ کی مجبورش نکرده، خود خیلی زیباست، آدم خوشش میاد. رسول خدا جوانی رو میدید مثل شما خوشش میومد، میفرمود هنرت چیه برای پول در آوردن؟ میگفت من هنری ندارم. رسول خدا صریحا میفرمود سقط من عینی، از چشمم افتاد. تو درس اخلاق به ما میگن اگه بلد نیستی پول در بیاری از چشمم افتادی، از چشم پیغمبر میفتی؟ اصلا نیستی هم چیزی تو کتاب های اخلاق. این کتاب های اخلاق 400 سال پیش هم نوشته بودن، همین بود. گوش بدید، دکتر حسابی رو من زندگیشو میخوندم، یه جاهایی واقعا بهش ارادت پیدا کردم. ایشون کار میکرد برای فرانسوی ها تو لبنان، بعد حالا یواشکی یا علنیشو نمیدونم شروع کرد یه سری جوانای لبنان رو آموزش دادن، اونها رو تبدیل کرد به مهندسینی که بتونن کارخونه هاشون رو اداره کنن، زود زود اونها رو قوی کرد، در حالی که خودش داشت قصه هاشون میگفت که سر من چه بلایی میآوردن فرانسوی ها برای اینکه چیز یاد نگیرم. و یک بارم اقدام کردن بکشنش، تصادفا نمرده بود ایشون. بعد با اوج تواناییاش اون طرف و امکاناتی که براش قرار داده بودن برگشته بود تو ایران، میگفت من میخوام به سرزمین خودم کمک کنم. ببینید این مثالاش مثالای حزب اللهی به معنای رایج کلمه نیست، میدونید من منظورم چیه. تو نباید نوکر اجانب بشی، تو نباید اجازه بدی ملت ضعیف بشن. بعد بقیه روایت میگفتن حالا یا رسول الله این یه عیب داره، چرا از چشمت افتاد؟ این خیلی بده، یعنی ایمانش هم دیگه ارزش شما براش قائل نیستی. اینجاست که میگم بلا تشبیه مثل شما. میفرمود نگرانم، میترسم بخواد از ایمانش ارتزاق کنه، چون من آدم خوبیم باید به من کار بدی. ببین نداریم ما، نه نداشتیم این چیزا رو، ما نداریم اینا رو. ارزت کو برای تولید ارزش؟ آقا تو همون سخنرانیشون فرمودن، شما باورتون میاد فرموده باشن اینا رو؟ فرمودن که باید برید تو جامعه تولید ثروت رو تبدیل کنید به یک ارزش. 3 یا 4 سال پیش تابستون در دیدارشون با هیئت دولت، من همینجور داشتم نگاه میکردم میگفتم ببین انقلاب ادامه داره یعنی این، نگاه کن. مگه زندگی کارمندی نهی نشده؟ مگه براتون نگفتم اون خاطره حضرت امام رو روز اول یا دوم بود که فرمود کار مردم رو به کارمند نسپرید؟ لازمش چیه؟ مردم بخوان قوی بشن، کارا دست خودشون باشه، لازمش چیه؟ لازمش اینه که دولت کوچیک بشه. دولت بزرگ شد فساد میاره. شاید باید اقتصادها منطقه‌ای بشن. یکی از راهاش مسلماً چیه؟ تعاونی. یکی از راهاش مسلماً چیه؟ اقتصاد دانش بنیان، صنعت ها و تولید های دانش بنیان. 4 تا دانشجو داره هم جمع بشن کار کنن. دین اینه ها، دانشجو مذهبی انقلابی نتونی دارایی خودتو به مشارکت بذاری با رفقات، به خاطر رفقات ضرر کنی، سودتو با رفقات به مشارکت نگذاری، تو از اصحاب حضرت ولی عصر نیستی، خالی نبند. دعای ندبه رفتی برای چی؟ مگه امام باقر علیه السلام نبود که وقتی بهشون عرضه داشتن آقا بلند شو قیام کن، آقا فرمود آمادگی ندارن مردم، گفتن آقا ما هزاران نفریم، آقا فرمود دست تو جیب همدیگه میکنید؟ گفتن نه آقا، یعنی چی بدون اجازه هم راحت از اموال هم ازاد؟ نه به هیچ وجه. خب ما هم همینجوری هستیم، نمیگم دست تو جیب هم بکنیم، لااقل استعدادها و تواناییامون رو به مشارکت بگذاریم. تو بیشتر کار میکنی، تو بیشتر میفهمی، بابا کارخونه اصلا به طرح تو پیش رفته، بذار 4 تا رفیق تو هم باهات شریک باشن بخورن از قبلت. نه من اینجوری قبول نمیکنم، من خودم. خب این دین نیست، یه چیز دیگه هست، من نمیدونم این چیه. یه روایتی درباره نماز جماعت داریم، نه این نماز جماعت ها که امام جماعتش بگید بابا ول کن کت رو خدا، با کار اقتصادی بکنیم، از اعتماد استفاده بکنیم برای معیشت مردم، مردمی بشود، نه این امام نماز جماعت ها. اون نماز جماعت هایی که گفتن فائدش چیه؟ هر روز میرید به هم با هم آشنا میشید، اعتماد میکنید، با هم کار میکنید، تولید میکنید. اون امام جماعت ها، اون ببخشید نماز جماعت ها، نه اینکه نماز جماعت بحث قدسی بکنی، نه، این داره سبک زندگی اجتماعی رو از بین میبره. یه سوال تاریخی دیگه بکنم، امام جماعت مسجد حضور دارن الان؟ مسئول نهاد دانشگاه الان حضور دارن؟ هر جایی بری آسمون همین رنگه. نگاه کنید این سوال منو همه جایی جواب میدن. بنده اگه برم توی شهری 10,000 نفر باشه، 10,000 نفر یه شهری، 10,000 نفر چیزی نیست، شهرکم نیست، خیلی کمتر از شهر، 10,000 نفر توی شهرکی باشه، من امام جماعت باشم، نعوذ بالله، زبانم لال امام جمعه باشه، آیا من برای اداره جامعه کوچک خودم از نظر دینی مردم را سازماندهی خواهم کرد؟ بله؟ نه. میگم من خودم سخنرانی میکنم جمعه ها جمع شن، میگم چیه مشکل چیه بگو من بگم، عمی الان میگم حل میشه. رسول خدا که ما یه قبار نشسته روی قدم پای ایشون نیستیم، رسول خدا مدینه رو سازماندهی کرد به گروه های 10 نفره، بالا سرشون رئیس گذاشت. بعد این رؤسا به نام عریف مرتبط بودن با یه شورای مرکزی 12 نفره به نام نقبا، خودش هم بود، ارتباط داشت، هر روز آیه نازل میشد، بعد به مردم میگفت. اصلا ولی سازماندهی، شما تا حالا شنیدید سازماندهی جزئی از دینه؟ بله؟ اصلا سازماندهی تشکیلات، الان این مسجد بچه ها سازماندهی شدن، گروه های 10 نفره، نه 20 نفره مثل دسته های نظامی که نظم خیلی براشون مهمه، 10 نفره. برای زندگی نظم خیلی مهمتره. آقا شما عضو کدوم گروهی؟ رئیس گروهت کیه؟ فرمانده دستت کیه؟ فرمانده دستت با اون شورای مرکزی ارتباط بود؟ شورای مرکزی هم اون شورای مرکزی رو کی تشکیل دادن؟ اینو دیگه تو رو خدا بگید دیگه. اصلا کلا باید نمره درس معارف رو دوباره پاس بکنید، اینجوری نمیشه. اون شورای مرکزی رو قبل 3-4 ماه قبل از هجرت، 3-4 ماه قبل از هجرت تعیین کردن. بعضی هاشون هم بعدن جزو کسانی شدن که اومدن در خانه علی رو آتش زدن، بالا خراب در اومدن. شورای نگهبانی که اونا رو تایید کرده بود عضوش جبرئیل امین بود، فرمود بذار من از خدا اسمها رو بگیرم. جبرئیل امین سخنگوی اون شورای نگهبانی بود که اعضای اون شورا یه نفر بود، فقط خدا بود. بعدن هم خراب شدن. بله جامعه اینه دیگه، جامعه باید با همین آدم ها اداره بشه. ولی شما سبک اداره رو ببین، قبل از این که بیان مدینه شورای مرکزی مشخص کردن، برای هر کدوم از این شورای مرکزی محدوده فرمانداری مشخص کردن. الان به من طلبه میگن آقا به سیاست چی کار داری؟ مثل این که بگن شما برو مثلا آمپول زنی کن، بیا برو مثلا سندگری کن، یک کار دیگه بکن. خب من پس چی کارات بکنم؟ یه کاری از انقلاب ما هنوز باقی مونده و ما متدینین جا موندیم و اون قدرت بخشیدن به مردم. مبارزه با طاغوت در حد و اندازه های کلان کافی نیست و افتادن معیشت به دست مردمه و افتادن معیشت به دست مردم بدون تشکیلات امکان نداره. مردم تک تک نمیتونن هی یه دونه یه دونه کارخونه بزنن بعد همه مردم قوی بشن، نمیشه. ببین یه کمی در این باره فکر کنیم. من انتظار داشتم امروز که روز آخر بحثه در مونده این قسمت آخر که سازماندهی و تشکیلات لازمه قوی شدن مردم است در معیشت بیشتر صحبت بکنم، خود شما محاسباتشو انجام بدید. دوستانی که اقتصاد دارن میخونن عرائض ناقص بنده رو کامل بفرماین. نظر دین برای قوی شدن مردم در اقتصاد چجوری میتونه جایگزین اقتصاد سرمایه داری بشه و جایگزین اقتصاد بفرمایید مارکسیستی و کمونیستی بشه. این نگاه کلی دینه. دین فقط نمیگه که ربا حرامه، میگه طوری زندگی کن امکان ربا نباشه. حرفای خنده‌دار تو این زمینه خیلی زیاده. ما طلبه‌هامون رو بردیم توی روستایی تو شمال، توریستی نبود، یعنی توریستی که حالا جای خوبی بود ولی انقدر عقب بود از دریا کسی نمیرفت اونجا. مردمشون خوشحال شدن، گفتم من طلبه‌هام میارم اینجا. یه روحانی واسطه بود، خدا خیرش بده. بعد گفتم فقط ما خیلی با طلبه‌هامون صحبت کردیم، بچه‌ها ما باید طبیعی زندگی کنیم. امام صادق فرمود دقت کنید چرا نون که حداقل طعام آدمه، میگن قوت لایموت، چرا پختن نون، به دست آوردن نون اینقدر سخته؟ گفتیم میریم اینو تو روستا اجرا میکنیم، اینجا تو حجرامون جا نداریم نون وای بسنیم، میریم تو روستای 4 روز مثل آدم زندگی میکنیم، خودمون نون میپزیم اینا. گفتم فقط شما زحمت نیست این بچه‌هامون بیان با شما نون بپزن تو خونه ها، اشکال نداره؟ گفتن ما نون وای نداریم. گفتم یعنی شما روستا تنور اینا نون میپزن؟ نه، ما میریم روستای بغلی کمی بزرگتر یه نونوایی داریم، میریم اونجا نون میخریم میاریم. گفتم یعنی تنور دیگه تو خونه ها نیست؟ نه نیست. چرا؟ دو سه نفر هستن گاهی نون میپزن. گفتم خب همونا، ولی بچه ها از اولش بیانا وقتی که آرد میکنید و آرد، و ما آرد نمیکنیم. مگه شما گندم نمیکارید؟ نه، ما چرا گندم میکنیم؟ گندم میدیم دولت اگه بخوایم یکی دو تا گونی آرد بهمون میده. او آرد کدوم گندمه؟ خب روایت مگه نداریم که اگر شما آرد رو از بیرون بخری فلاکت زده میشی، فقیر میشی، باید خودت گندم رو آرد کنی. روستایی ها مثل ایتام زندگی میکردن. تعجب میکنید؟ آره، مریخ نبود، یکی از روستاهای ایران بود. این چه سبک زندگیه؟ نون روستا دولتی، آرد دولتی، این الان خیلی بهتره؟ بیکاری تو روستا چی کار کرده؟ اعتیاد یک آسیب شهری تا روستایی. ببین تو روستا داره چیکار میکنه. یعنی زندگی طبیعی انسان و این رشد توش، مثلا این سبک زندگی موجب میشه انسان صنایع بزرگ جهانی و ملی بزنه، کوزه دید، اختلاس ها گذاشت. سبک زندگی غلطه، باید اصلاحش کنیم. حالا اینا نمونه‌های کوچیکیه، یه وقت فکر نکنید 4 تا روستا رو اگر نونواییاش دائر بشه همه مشکلات حل میشه. نه، من دارم مثال میزنم. اینقدر همه چی دولتی شده به صورت مفتزه، وقت انتظار دارید بازی‌های سیاسی برای تصاحب این قدرت‌ها شکل نگیره؟ سر همدیگر رو نبرن به خاطر تصاحب این قدرت‌های تورم یافته، فاسد نشن تو این قدرت ها. میگفت یکی از این اختلاسگرهای مشهور فراری الان، یک کسی بود توی یه بانکی تو شهرستان کار میکرد، داشتیم با هم میامدیم تهران. حالا چون من نمیدونم دقیقا سندش دقیق این حرف یا نه، البته از کسی شنیدم، ولی حالا میگفت اومدیم داشتیم میامدیم تهران، میخواست شماره تلفن منو بنویسه، خودکارش رو در آورد، گفت نه این خودکار بانکه، نمیتونم، این خودکار خودتو بده. گفت چقدر تو زاهدی، کشتی منو با این همه رعایتت. آدم یاد امیرالمومنین میفته نعوذ بالله تو رو میبینه. حالا بزرگترین اختلاسگر بانک فراری چین رو فاسد کرد، پولایی که منو تو گذاشتیم تو بانک. اینا بقیه حرفای دینه که دیگه از اینجا به بعدش گفته نمیشه. دینداری باید تو مساجد آموزش داده بشه، ولی اعتقادات مربوط به قبل از نبوت حضرت نوح که اصلا کلن در حیات بشر نبوده هیچ وقت، این مشکلات، بله اونها رو ما طلبه ها قشنگ بیا من برات آموزش بدم. انشاءالله شما متفکرین برای بچه های هوشمند جامعه موجب بشید تحولی در فکر دینی در جامعه پدید بیاد و دین رو تا آخرش مطالعه کنید. بابا آدم یه فیلم سینمایی هم میبینه تا آخرش نبینه بیمزه است، یه سریال هم میبینه تا آخرش میپرسه میگه آخرش چی شد؟ این دین مظلوم ما بگو آخرش میخواست به کجا برسونه؟ مثلا حکومت آقای امام زمان چجوری میشه که عدالت توش برقرار میشه؟ خیلی ها فکر میکنن دولت مردان خوبی هستن و مردم کماکان ضعیف. اعانه بگیر. نه، مردم همه قوی میشن، ضعف برطرف میشه، مستضعفین ائمه میشن. عجب جملاتی داره در قرآن کریم. ان شاء الله حضرت زهرا هر گریه میکرد میگفت یه آقای اومد گفت چرا گریه میکنی خانم؟ چی بگه؟ فرمود که مگه نمیبینید حق علی رو غصب کردن؟ اون طرف میدونید چی گفت؟ گفت خب خود علی تو خونه نشست، اون 3-4 روزی که بیعت ها گرفته شد علی کجا بود؟ میومد یه دونه فریاد میزد، یه دفعه ای شد اون آقا رئیس شد، یه دونه فریاد میزد از مردم حق رو به ایشون میدادن. این حرفو خیلی ها تو مدینه و در تحلیل تاریخ زدن، پر بیراه نبود. به حضرت زهرا اینو گفت، گفت خود علی کناره کشید، یعنی نیومد وسط، انگار سیاست رو کنار گذاشته بود. خب زمینه هم که داشتن دیگران بیان جلو، یه عده هم که از امیرالمومنین بعدشون میومد دیگه شد دیگه. خانم چی جواب دادن؟ فرمودن مگه نشنیدی که مثل الامام مثل الکعبه از تو تا ولا تعتی، مثل امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم میرن دورش طواف میکنن، کعبه که نمیاد دنبال مردم. اینو سخن پیامبره، پیامبر خودش طبیب و دوارون به طبه هست، اما میفرماید چی؟ امام میشینه، امام دیگه دوارون به طبه نیست، سب میکنه مردم بیان. امیرالمومنین این سخن پیغمبر رو توضیح میدن، میفرمان فرق امام و پیغمبر اینه، پیغمبر میره سراغ مردم چون میخواد با خبرشون کنه، ولی با خبر که شدن امام میشینه تو خونه مردم بیان. خود امامت متکی به قدرت مردمه، مردم ضعف نشون بدن علی خانه نشین میشه، مردم منتظر باشن از آسمان ملائکه بیان، مردم باید امام رو یاری کنن، مردم باید امام رو تقویت کنن، مردم باید امام رو وسط صحنه بیارن. اینا گریه های حضرت زهراست، مثل الامام مثل الکعبه، و خودشون اجرا کردن. یه بخشی از حرفم باقی مون دیگه، که اون آیه قرآنی که پیر کرد پیامبر رو، که اونم بگذاریم بدهی ما باشه به شما. درباره همین طغیانه تو جامعه دینی، ساختارهای جامعه دینی طغیانگر نباید باشه. این آیه پیغمبر رو پیر کرد. این کافی نیست تو نماز و روزه بخونی اما جامعه تو طوری اداره کنی مردم توش ضعیف بشن. عجب آیه ای، آیه سوره هود. امام اینو خوند، دو مرتبه تو سخنرانی‌هاش درباره این آیه صحبت کرد. راز ولایت اینجا خودشو نشون میده. بعد حضرت زهرا خودش این سخن خودش رو اجرا کرد، گفت برای امام باید مثل پروانه‌ای که دور شمع میگرده دور امام بگردی، بین در و دیوار، بعد از در و دیوار، در کوچه بنی هاشم، تو مسجد پیغمبر، مثل پروانه دور علی گشت، تازیانه خورد از پا نایستاد، پهلوشو شکستن از پا نایستاد، یاد به ما میداد. ببین برای امام باید اینجوری رفتار کنید بچه های من، دور امام بگردید. مادر ما امامت و آداب ولایت مداری رو ما یاد داده. اومد مسجد صدا زد یا علی رو رها کنید یا نفرینتون میکنم. فاطمه این که محسنش رو از دست داده بلند شد رو پا، گفت فز زیر بغلامو بگیر، زنهای بنی هاشم رو خبر کن، من باید برم مسجد، علی رو بردن مسجد. فریاد زد، پیغامی از سوی امیرالمومنین آمد توسط سلمان، آرام بکنه فاطمه، فاطمه من نفرین نکنی،
اینا امت پیغمبر تو هست. نمیخواد علی اعمال قدرت بکنه، منتظر مردم قدرت خودشون رو نشون بده. صدا زد سلمان نفرین نمی کنم، اما ببین شمشیر بالای سر علی گرفتن، دارن علی رو میکشن، تا علی رو رها نکنن به خانه نمیرم. یه جوری نهیب زد، خدا شاهده، از ابهت نهیب فاطمه علی رو رها کردن و علی به سمت خانه روان شد. حالا بعدن چی میخوان بگم؟ برو علی، برو، خانومت اومد نجاتت داد. میخوان زخم زبان بزنن به امیرالمؤمنین. برای این چه فکری کرد فاطمه زهرا؟ برگشت یه دفعه علی ابن ابی طالب رو دید، صدا زد روحی لروحک الفدا یا ابا الحسن و نفسی لنفسک الوقا، جان من به فدای تو باد و وجود من سپر بلای تو باد. علی ابن ابی طالب 25 سال تو مدینه غریب بود، اما سرش رو بالا میگرفت. همه میگفتن او کسی بود که دختر پیغمبر خودش رو کشت برای این مرد، سرفکنده نشد، سرفراز بود. یعنی مردم مدینه، علی منو به صحنه نکشونده، من فدایی علیم، من پروانه وجود علیم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. اخلاق و مهربانی اقویا، عبادت اقویا، آدمهای قوی و قدرتمند از نظر روحی به همه ما عنایت بفرمایید.
بیان ننوی نقطه آی آر.